بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معارف قرآن توسط آیت الله معرفت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث های ما موضوعاً پیرامون معارف قرآنی است. برخی از دوستان تذکر دادند که بحث‌های کلامی است و ربطی به معارف قرآنی ندارد. البته ما اینجور مباحث رو به اتمامه، اما مگر مباحث مربوط به معارف قرآنی، معارف چون قرآن مشتمل است بر یه سری معارف و شرایع، اصول و فروع شریعت در قرآن مطرح است. اصلا معارف اسلامی اگر مایه قرآنی نداشته باشد معارف اسلامی نیست و ما تمام این مباحثی را که تاکنون در خدمتتون عرض کردیم مستقیما مربوط است به متن قرآن. همین بحث شروع، مگر قرآن مطرح نکرده امیرا ما اصابک من حسنت فمن الله و من اصاب و ما اصابک من سیئت فمن نفسک؟ خیلی باید بفهمیم یا نه؟ یا اونجایی که میگه قل کلون من عند الله، یعنی چه حسنه چه سیئه؟ بالاخره اینها آیات قرآن است و ما به عنوان آشنا شدن به مسائلی که در قرآن مطرح هست این بحثا رو میکنیم. یعنی ما دنبال این هستیم که قرآن چه مباحثی را مطرح کرده، اون مباحث را بفهمیم، البته در پرتو خود قرآن. و ما ملتزم هستیم که بیش از حد مباحث را اطاله ندیم، در همون چارچوب مستفاد از قرآن این مباحث مطرح بشود. حالا بحث این است که آیا خالق شرور خداست یا نه. قرآن میگه قل کل من عند الله. خود در توجیه این مسئله بزرگان مطالبی دارن، خود این مطالب باید فهمید. امام رحمت الله علیه در این زمینه بیان شیوایی دارد، میفرماید اون چرا که خداوند آفریده از خیر محض، شر وجود تبعی داره. شر نمیتونه خودش مستقلا وجودی داشته باشه. زیرا شر فقد الخیر است، نقص الکمال است. اگر یک موجودی به کمال خود نرسید، این یعنی حدودی او را احاطه کرده که اون حدود اعدام هست. اون وقت انتزاع میشه مفهومش. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خب باران که خدا خلق کرده، این خیر محض، زیرا اصل الحیات ماء است و انزلنا من السماء ماء. اصلا ماء از آسمان که فرود آمده است فقط و فقط برای امکان ادامه حیات انسان بر روی زمین است. پس خیر محض. منتها این آب، گاهی این باران به صورت رگبار به سینه کوه ریزش میکنه. کوه تحمل این که این آب را به خود بکشد و ذخیره کند درون در درونش به سبب انحدار زیاد نداره. این آب بنا میکنه به صورت سیل از کوه سرازیر شدن. شما هم خانه در راه سیل ساختی، این سیل میزنه خانه خراب میکنه. این برای شما شر شد. او وقت میگی سیل شره. سیل شر نیست، وفور نعمته. منتهای شرایط به گونه ای قرار گرفته که این خیر در این خود مورد بالخصوص شر تلقی شده، زیرا این نتوانسته به اون کمال مطلقش برسه. چرا؟ امام میفرمایند به جهت تنگنای طبیعت. طبیعت یک تنگنایی است که نمیتونه همه خیرات را به کمال خودش برسونه. تزاحم خیرات در تنگنای طبیعت موجب میشه که شر به وجود بیاد. پس شر نتیجه تنگنا بودن ظرفی و ظرفیت طبیعت است که این را به وجود میاره. لذا اسناد شر به ممکنات، یعنی به طبیعت، این اولا و به ذات است، و اسنادش به خدا ثانیا و بالعرض است. پس این که خدا میگه میفرماید قل کل من عند الله، خیر اسنادش به خدا اولا و به ذات است، اما شرور و آفات و آلام و مصائب اینها اسنادش به خدا ثانیان و بالعرض، اسنادش به خود طبیعت اولا و به ذات است. اونم نه این که طبیعت اون را آفریده، موجب شده که به وجود بیاد. پس نگو پس طبیعتم در مقابل خدا آفریننده شر است. نه، عدم قابلیت محل موجب شده که یک خیر به صورت شر در بیاد. من عبارت عربی و هم ترجمش را اینجا نوشتم، مخصوصا عنایت داشتم که عبارت عربی ایشون را که چیزی فروگذار نشه. ممکن در ترجمه گاهی تساهل میشه، ترجمه آزاد است چون تحت لفظی که نی، یعنی در اینجور موارد نمیشه ترجمه تحت لفظی کرد، چون ترجمه آزاد است، ممکن است بعضی از نکات و ظرائف حذف بشه یا اضافه بشه. ولذا نه عین عبارت را من میخونم تا ببینید که ایشون چگونه مسئله شر را حل کرده. ایشون میفرماین فالخیرات کلها مجعولات، یعنی مخلوق خداست، و مبدع الجعل فیها هو الله تعالی، و الشرور التي في دار الطبيعه المظلمه، شروری که در دار طبیعت وجود دارد، هي من تصادمات المادیات، چون مادیات با هم برخورد میکنن، همین مثالی که عرض کردم، خود کوه رحمته، خود انحدار کوه رحمته، خود اینکه کوه قابل باشد این را در خود جذب کند رحمت است، گاهی جذب نکند رحمت است، همه اینا رحمته. اما همینا وقتی که تصادم کرد و تزاحم کرد، ممکن است از تزاحم اینها شر به وجود بیاد. من تصادمات المادیات و ضیق عالم الطبیعه، تنگنای عالم طبیعت موجب شده. و کلها ترجع الى عدم وجود او عدم کماله، یا یک چیزی باید به وجود بیاد نیامده، یا یک چیزی که باید به کمال برسه نرسیده. همین. پس شر لاس لا، نه آری نیست، اثباتی نیست. و الاعدام کلها مطلقا غیر متعلقه للجعل، بل المضافه منها، عدم های مضاف که عدم ملکه باشد، من لوازم المجعول، یعنی خداوند خیر را که جعل کرد، این خود این یک مستتبعاتی گاهی دارد، لوازمی دارد که اون حدودشه، همون شر را تشکیل میده. من لوازم المجعول و تضایق دار البوار و تصادم المسجونین فی سجن الطبیعه و سلاسل الزمان، فکلها ترجع الى الممکن، یعنی تمام شرور منشأش امکان عالم امکان است، چون عالم امکان گنجایش ندارد، شرور را به وجود آورده. ترجع الى الممکن، فما اصابك من حسنه و خیر و سعادت و کمال فمن الله، و ما اصابك من سیئه و شر و نقص و شقاء فمن نفسك، لكن لما كانت النقائص و الشرور اللازم للوجودات الامكانيه من قبيل الاعدام المضافه، عدم الشيء، عدم الخير، عدم الكمال، شرور اینان، کان لها وجود بالعرض، وجود ثانوی داره، اصالت نداره، عدم اصالت نداره. و ما کان کذالک فمن عند الله، لکن بالعرض، این چیزی که خودش اصالت نداره، وجودش وجود عرضیه ثانویه، خب اسم، یعنی از وجود خیر این عدم تراوش کرده. پس خدا که خیر را خلق کرده اولا و به ذات، شر را هم ثانیون و بالعرض آفریده. فالخیرات من الله بالذات و منسوب الى الممکنات بالعرض، یعنی اگر خیری را ما از یک ممکنی دیدیم، این ثانیون و بالعرضه، این درخت به ما سیب نداده، این درخت به ما پرتقال نداده، خدا داده، پس استناد خیرات به ممکنات ثانیان و بالعرض است و شرور من الممکنات به ذات است، چون از تضایق و تنگنایی عالم امکان به وجود آمده از شر و منسوب الى الله تعالی بالعرض. فحین اذن یصح ان یقال کل من عند الله فانه لولا الایجاد والافاضه و بسط الخیرات، اگر افاضه و خیرات و برکاتی که از جانب خدا بر این جهان افاضه شده نبود، وجودی نبود، خیری نبود و به تبع شری هم نبود. لذا با این بیان محکم و متقن مسئله استناد شرور و خیرات هر دو را طبق آیه شریفه به خدا نسبت میدیم، اما یکیش به ذاته یکیش به العرضه. به شما عرض شود به این که ما یک مبنایی داریم، نه که بنده، نوع اصولیین این مبنا را دارن که اولا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، ممکن است، منتها غیر متعارف است، نه اینکه ممتنع است. هذا اولا، اجازه بدید، هذا اولا. و اما ثانیا، و اما ثانیا، اونهایی هم که میگن ممتنع است میگن جز در قرآن که این امر واقع است. قرآن اتفاقا استعمال لفظ در اکثر از معنا کرده. خب به شما عرض شد به این که این دیگه بحث اصولیه، من همین اندازه به شما عرض کردم، من اینجا نباید بحث اصولی بکنم که عرض کردم این معانی که به عنوان بطنه، این معانی طولی نیست، معانی عرضیه، این معانی عرضیه، همه این معانی درسته. و من انشاءالله ممکن است یه دفعه راجع به زهر و بطن قرآن اینجا بحث بکنم و مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا را در همین جلسه انشاءالله یه روز اختصاص می‌دهیم به همین. و یک امر مسلمی است که کسانی که شدیداً منکرن استعمال لفظ در اکثر از معنا را میگن ولی در قرآن این امر تحقق یافته، بر بس بطول کی؟ همه اصولی، همه اصولی. یکیش که من الان نام برم که در درسشم حاضر بودم و مؤکدن مثالا میفرمود، مرحوم امیرزا باقر زنجانی، این مرد بزرگ که در نجف اشرف فوت کردن، حالا دیمونم شما آقایون بشنسن یا نشنسن، ایشون خیلی در درسش با بیان بسیار رسایی داشت، مثالهای متعددم میزد که قرآن استثناء خورده در اینجا. حالا علایه حالا آدرس چیه؟ آدرس آمیز باقر زنجانی. ها بله بله بله، ببخشید، رساله طلب و اراده امام صفحه 78-79. این بحث تمام شد دیگه، بیش از این نباید دنبال کرد. همین اندازه که ما تونستیم آیه کریمه را روشن بکنیم هدف ما همین. اینه دیروز هم فرمودید. خب عرض کردم این عدم قابلیت محل یه مطلبی است که نباید بگیم پس خدا این قابلیت رو بهش بده، این حرف نشد، محل قابل نیست. مسئله بعدی که ما در دنباله مسئله توحید ربوبی که بعد سوم از مسائل توحید بود، مسائل هنوز زیاد هست، یکیش مسئله توفیق و هدایت، اینم یه بحثی است که من چون پارسال این بحثو کردم الان مناسب نمیدونم بحثو بکنم. به شما عرشد به این که یکی مسئله ازلال و خزلان است که اینم به دنبال بحث هدایت و توفیق است، اینا مباحثی است که موکول میشه برای وقت دیگر، ولذا منتقل میشیم به بعد چهارم از مسائل توحید و اون توحید در عبادت است. توحید در عبادت، لازمه توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال است. اگر خدا یکیست و همتا ندارد، صفات او تمام عین ذات او هستند، یعنی کل صفت مظهر من مظاهر فیضه القدوسی، همه اینا مرجعشون به ذات مقدس است و همه از ذات مقام ذات منتزع میشن. پس حتی مظهریت هم منحصر است در ذات پروردگار. و توحید ربوبی که همون توحید در افعال باشد، یعنی تربیت و تدبیر این جهان پیوسته با اراده و اذن او انجام میگیرد. خود این سه توحید سه مقدمه اند برای اثبات مقدمه چهارم. چرا؟ چون اگر چنین است پس عبادت غیر او نشاید، چون فرض این است که غیر از او خدایی نیست، فرض این است که مظهریت تمام منحصر در ذات اوست، فرض این است که تدبیر این جهان اکنون و پیوسته در ید با کفایت اوست، پس عبارت غیر او برای چه؟ کسی دیگر شایسته عبادت نیست، عبادت فقط شایسته او. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، سوره اسراء آیه 23. این قضا قضای تشریعی است، یعنی دستور چنین است که عبادت غیر خدا نشاید. این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون، سوره يوسف آیه 40. حکم نمودن صرفاً و تنها از آن خداست، یعنی اونی که حاکم علی الاطلاق بر جهان هستی است فقط خداست، اوست که فرمان میدهد. خب حالا چه فرمان داده این حاکم علی الاطلاق؟ امر ان لا تعبدوا الا اياه، پرستش نکنید جز او را. ذالک الدین القیم، دین و شریعت استوار همین است، یعنی هر دینی که دعوت به شرک یاد به تفرق آلهه بکند اون دین استواری نیست. دین استوار اون دینی است که صرفاً به عبودیت خدای یکتا دستور دهد. و ولی بیشتر مردم نمیدونن. و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سوره بینه آیه 5. یعنی دستوری به اونها داده نشده از جز یک دستور، و اون این که صرفا و خالصا عبادت او را انجام بدهند و دین را پاک نگاه دارند، آلوده نشه دین. دین و شریعت خدا نباید آلوده شود از بدعتها و از هر گونه آلودگی که در راستای عبادت خدا یکتا نباشد. خب مسئله عبادت و این که سرفصل تمام دعوتهای انبیا مسئله توحید در عبادت بوده. عرض کردم توحید در سه بعد گذشته مقدمه برای توحید در این بعد چهارم است. پس اساس و رکن اولی برای مسئله توحید همین توحید در عبادت است. چرا؟ به جهت این که عبادت خضوع مطلق و تسلیم مطلق باید در برابر کسی باشد که کمال مطلق، و چون خدا کمال مطلق است ولذا هر گونه خضوع مطلق یعنی بی نهایت، این در مقابل کسی باید انجام بگیرد که کمال مطلق یعنی کمال بی نهایت در اونجاست. تا اینجا روشن من. اونی که مورد بحث است این است که پرستش عبادت یعنی چی؟ این چه معنی؟ چه مفهومی داره؟ آیا عبادت همون خضوع بی‌نهایت است؟ یعنی غایت الخضوع و نهایت التقدیس، این عبادت؟ معروف اینجوره است که عبادت را اینجور معنا می کنن غایت الخضوع، ولذا نشاید جز برای کسی که غایت الکمال است. این کلام مشهوری. اما بعض از محققین میگن نه اینجور نیست، یه قید اضافی داره، یعنی این خضوع مطلق، این خضوع بی نهایت که در مقابل خدا انجام گرفته می شود باید با این عقیده توأم باشد که او به شما عرض شود به این که محیط علی الاطلاق است، سلطه علی الاطلاق دارد، نیروی علی الاطلاق است، فریادرس علی الاطلاق است، که اینا معنای الوهیته، اینا معنای الوهیت است. زیرا ملجأ و پناه هر موجودی نهایتاً به اوست، این مألوه، این معبود. خلاصه این که اگر این احترام بی نهایت با عقیده الوهیت توأم باشد عبادت است. فلیس غایت الخضوع عبادتن، انما العباده الخضوع المطلق بقصد انه اله و بنیت انه اله، باید اینم توأم باشه. پس اگر کسی در مقابل دیگری بی نهایت خضوع کرد، افتاد به خاک، فرض کن این اگر عقیده الوهیت درباره اون شخص نداره، این اسمش عبادت نیست، گرچه ممکن است حرام باشد. افتادن به خاک در مقابل دیگری حرام است، چون سجود است، ولی اینطور نیست که این عبادت اسمش باشه، چون عبادت یه مفهوم متعارفی است که قوامش قصده، صرفا تحقق پیدا نمیکنه. در این زمینه گفتاری از تفسیر منار و گفتاری از تفسیر المیزان برای شما میخوانم. در تفسیر المنار جلد 1 صفحه 56 میگوید عبادت تنها به معنای نهایت خضوع نیست، بلکه باید توأم با اعتقاد به عظمت معبود و اعتقاد به سلطه و احاطه او باشد، سلطه و احاطه ای که کنه و ماهیتش قابل درک نیست، یعنی سلطه بی نهایت، قدرت بی نهایت، احاطه بی نهایت، باید با این عقیده، چون مفهوم الوهیت همین است. ولذا ممکن است عاشقی در برابر معشوقش نهایت خضوع را انجام دهد تا اون حد که اراده و خواست اوست در اراده معشوق و محبوبش فانی گردد، با این حال اون را عبادت نمی گویند. و همچنین خضوع بی نهایت بسیاری از مردم در برابر رؤسا و امرا و پادشاهان عبادت نیست، گرچه جایزم نیست ها، ولی بحثش می کنیم، اما عبادت نیست. خب میدونم یکی از معنای عبادت اطاعت، ولی ما در عبادت من اطاعت بحث نمی کنیم، ما عبادتی که معنی پرستشه، همین معنی فارسی. چه وقت عبادت میگن؟ و الا مطلق عبادت، مطلق اطاعت که اصلا عبادت نیست. بله عبادت یکی از، یعنی لفظ مشترکی، یکیش اطاعت. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 22 میفرماید عبادت تنها خضوع نیست، بلکه حقیقت عبادت گویی این است که بنده خود را در مقام مملوکیت پروردگار قرار داده، او مالک منه، مالک علی الاطلاق ماست، مالک یعنی یتصرف فینا کیف یشاء، این همون سلطه مطلقی که در کلام تفسیر منار بود. و در صفحه 124 همون جلد در تفسیر المیزان، در ذیل آیه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم اضافه میکنند علامه: عمل عبادی عملی است که صلاحیت اظهار مولویت مولا و عبودیت عبد را در بر داشته باشد. یعنی این خضوع باید به گونه ای باشد که مولویت مولا و عبودیت عبد ازش آشکار بشه، یعنی عمل را به گونه ای انجام بدی که نشانگر مولویت مولا و عبودیت عبد بوده باشد. اینجور عبادت، اینجور کرنش و اینجور پرست خضوع اسمش پرستش و اسمش عبادت خواهد. یعنی به گونه ای انجام شود که مولویت مولا و عبودیت عبد به خوبی از آن آشکار گردد، و این خود یک نوع تزلل و خضوع مخصوصی است که سرسپردگی مطلق را در پیشگاه حق میرساند. پس عبادت باید به گونه ای باشد که نشانگر الوهیت معبود بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.